کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش. ببخشید روز جمعه که تلفن ها رو من نشنیدم، یعنی زمان رو از دست داده بودیم و نشد که در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
خواهش روز خوشبختانه. ما یکم نگرانتون شدیم روز جمعه، ولی خوشبختانه تونستیم با شما صحبت بکنیم و این خیلی خوب بود.
ممنون از لطفتون، ممنونم. اجازه بدید ادامه بدیم داستان هما نوشته کاظم رضا رو. من روز چندشنبه بود، پنجشنبه بود که خوندیم، اگه صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
ممنونم. روزی پیش خودم گفتم از این پس من دورگرد دردم، حالا که این گونه رشته زندگانیم از هم پاشید باید پاشد. هفت دست کفش و لباس آهنی پوشیدم، خونم زیر جوشن جوشان بود و غل می‌زد. در خانه را باز کردم، چشمم خیره، دهانم واماند. آبی آسمان کم شده بود و جای هرچه نم و نرم و سبز سخت تیره، جای درخت و ساق و شاخ و برگ تیر و سیم و سیمان علم شده بود. در قرنی که من شکران خانه بودم و انس با جن و انس نداشتم، چقدر محال بر این محل گذشت. اطراف عمارت ما یک عبارت پرطول و عرض و مقشوش و نامفهوم از بنا تا جایی که چشم کار می‌کرد بالا آمده بود. این حاشیه را چه کسان چسان آباد کردند. کنار یک خانه زنان بر سکویی نشسته بودند و از یک کولی تعبیر و معنی می‌شنیدند و به او راز دل می‌گفتند. جلو رفتم و انگار لو رفتم. کولی مرا پیش کشید و دستم را گرفت و به خطهای آن نگاه انداخت. بعد نخودها را پشت هم گذاشت و مشت اسپند از کیسه در آورد و روی آتش ریخت. آتش چنان زبانه گشود انگار جهان در دهان آن بود. چقدر چشم، حذر از نظر، طالعت طلا، کاشانت همواره بر شانه آتش است. زرد سرد را باید به سرخی می بردی. چشم در زندگی تو از تیر اشعت کاری تر بود. چطور نمی دانستی چهره آدم های زردوست زرد است؟ نخودها را جفت هم چید. گفت کسی چیزی به تو تعارف کرد؟ گفتم خانمی بشقابی پیشم گرفت. از میان بشقاب دو رطب برداشتم و به دهان بردم. رطب تب آورد و به دنبالش تعب آورد. گفت این هر دو مال دمل بود، به جای دندان باید نیشتر در آنها فرو می رفت. تفتم بالا زد، از جمع زنها در آمدم. آوارگی شاید تدبیر دیر بود، اما جزان راهی به عقلم نمی رسید. با قلب در هم فشرده و روح زخم خورده، مثل خوابهایم هر خراب و آباد را به مدد یاد پیمودم. هر جا می رفتم مردمانی ژنده پوش و پاتیل می دیدم که با تیله و سکه و تاس قمار در مغارها می کردند. راه و بیراه را می کاویدم شاید حبیب را بیابم. همه جا قامت پیش چشمم می آمد و قد فقط می دیدم. آشکار و نهان جهان را جستجو کردم و در هر جام و جمع دنبالش گشتم. هرچه آدم در روی زمین میزیست از برابرم گذشت، حبیب در میانه نبود. شب به روز، روز به شب میرسید، قوت و زوال ماه فرقی نداشت، همه راه ها بسته بود. در بدر، در بدر و در هلال لال و کر هیچ فرج و گشایشی در کار من پیش نیامد و از عروج بروج خبری نشد. مانده و کاهیده هفته و ماه هر در و دروازه را کوبیدم و به هر بلند و پست و پستو سر کشیدم، کسی خبر از حبیب نداشت. از دماغ افتادم و از ساق ساقط شدم. جابلغا قابل دیدن نبود و دنیا به هرز گشتن نمی ارزید. جستجو را رها کردم، هما را برداشتم، رفتم شهرم. همه چیز در سکوت سکونت داشت، هیئت حیات هست آهسته بود، هیچ آشنا ندیدم. اساسم به داس عجل درو، دودمانم دود شده بود. از یکی دو زاد و رود هم کسی مرا به جا نیاورد یا اعتنا نکرد. به جان آمدم، برگشتم خانه. آخر چه؟ هوا رو به سردی می رفت، برگریز باغ با غمش پیش آمد. با اوقات قاطی بر صحن زرد درد قدم می زدم و خشخش از اندام خشک می شنیدم. سوغات سقوط چه تماشا داشت. بغض ابر می ترکید و باران تیز می بارید. باد هم دم گرفته بود و بیداد می کرد. در این هوا نمی کشیدم و دیگر نمی کشیدم. وقتم سوخته، وقتم سخت، اوانم ناخوش شد. تنم از داغ سر می رفت و مغزم از غم می جوشید. فریاد رسی نبود. آنها که به خانه ما راه داشتند یا در منتهای گشنگی خدمت ما می کردند همه رفتند در خط پدر کشتگی. در رخت بیماری و در بیوقتی به خود می پیچیدم. رباب یک آبخوری آب دست من نداد. سکینه هرچه کینه داشت خالی کرد. طاهره ساهره از آب در آمد. فهیمه بهیمه شد. افسر اژدهای هفت سر. نسا به ناکسا رفت. آمنه امان مرا برید. خدیجه سیاه چرده از من خورده گرفت. حتی حکیمی که حلیمه بالای سر من آورد وقتی میخواست سوزن به تنم فرو کند نمیدانستم میمانم یا میمیرم. هم به این زن هم به سوزن سوء زن داشتم. عجب روزگار در عطای جراحات حاتم بود. چراحات بی جواب همیشه بر لب ماند. روزی هم سرانجام حاجی سراجی به خانه ما آمد. او وکیل حیله بود. مشتی کاغذ پیش روی من گذاشت. عقلم به این اقلام قد نمی داد. سند از سبد با صد بند و ماده بیرون کشید. تبصره پشت تبصره می خواند و از تب سر من درد داشت و تنم می سوخت. رو به او کردم. به تو من هزارها خوراندم اینطور پسم می دهی؟ هرچه گفتم چانه جنباند و شانه را بالا کشید. بعد با چیدن صغرا کبرا خانه را. منظور زور همین بود. یک هفته مهلت داد تا جا پیدا کنم. شاید همه آن اقبال خوش و آن گنج گیج بادآورده را همان باد باید می برد. دیگر غم پی غم پیغام روزگار بود. زیر آوار مصیبت آواره خانه های مردم شدم. گردون دون حبیب را از من کم کرد، اما جوهر او به من رسیده بود. روحم را محکم کرد. مدام خانه عوض می کردم. هر خانه‌ای که می رفتم خودشان را یک یا چند آقا بالا سر من می دیدند. زنی تنها بودم، همراه بچه. همه صاحب خانه ها می خواستند حامی ما باشند. بیداری پر از نگاه خریداری، خوابهایم آشفته از هراس سراسیمه بود. در این مدت آنچه اندوخته بودم انگار درد و بلا طلا خورد می کردم و می خوردم. طلا خورد می کردم و می خوردیم. به نظر این زر بیش از پشیز نمی ارزید. ظرفی چون این جادار و گود از عرض فقط برز، از طول تا لب طلب بود، طلا ته کشید. آفاق فاقه عجب پهنایی داشت، چاره ای نماند جز روزگار را کج گردن، همچون ارواح سرگردان سر کردن. خانه ای با روکار آجر اخرایی، آخر خاری و خانه به پشتی بود. باز باید خانه عوض می کردم. صاحب خانه زن داشت و مرا هم می خواست. خسته از جستجو و از هرچه مرد دله زله بودم. در زل مقابل خانه شما بالاخره روزی این خانه را پیدا کردم و اتاقی در آن گرفتم. عزیز خانم به صاحب خانه شباهت نداشت. فرشته ای بود که پس از آن همه فصل سرد و درد که گذراندم هوایم را گرم کرد و همچون آفتاب بر بیتابیم تابید. کنار دستش مشغول شدم. هرچه می دانست به من یاد داد و با نظاره نظاری من در همه مراحل مرا حل در حال خوش کرد. مهرش از مادر فراتر رفت. پس از چندی هرچه مشتری می پوشید کار من بود. بعد هم که مرحوم شد چرخ و چراغ کسبش به من رسید. هنوز با چشم کمسو سوزن می زنم. اجاقم را زغال اتو روشن نگه داشته. روزیم بند است به نخ و بخیه و رویه و آستر و طول و عرض و شکاف و درز و کوک و دوک. شاید برای من تل تلا تله بود. در این سن حالا پر از حس مس هستم. قصه به سر رسید. برف بی وقفه می بارید و خانم مهینی هنوز حرف می زد. همش مشقربان و کربلایی بلا می شنیدم. حاج احسان چسان مال مردم خورد. سراجی دوباره به حج رفت و بی خیال دلهای سوخته و آن آها چه جایگاه ها پیدا کرد. قدری درباره بدری و دربدری ها که کشید و معصومه که از معاشقه معاش او می گذشت، زیور که جیب او از نانجیبی عجیب وسعت داشت، و سرانجام آنکه دندان داد بد نان داد. خانم جان و مادر ساکت نبودند، با خانم مهینی همدلی می کردند. مویش به رنگ حنا بود و در صورت هرچه انحنا قنا نشان می داد. محو او بودم. رویی چنان گشاده برای این دور از زندگی دیر به نظر می رسید. هما پوست تخمه ها را در سینی ریخت. چشمم به طرف او برگشت. سپهر چهره تنگ بود، اما در انعکاس برف بر پرده کنار زده راه را نگاه درخشش داشت. دختر تکانی خورد و خودش را بیشتر به زیر کرسی برد. یکباره پایم سوخت. انگار به زغال سرخ منقل کرسی گرفته بود. آتش جنب پنبه، همان که خانم جان می گفت. از برخورد پایم با این پار آتش خوش که خوش ترکیب چنان جرقه ای پرید که خانم مهینی هم گر گرفتنش را دید. به ضرب پایم را پس کشیدم. نایم بریده بود و بنایم می لرزید. هوای سوای هر آنچه تا به حال می شناختم در من بیدار و مشتعل شد. هوس نفس را بست. تمام موهای تن سیخ سوختن بود. می دیدم در صدر سرد ذیل میل داغ در دقیقه ای زوبم. خانم مهینی رنگ رویم را دید، گفت چه شد عزیزم؟ گفتم هیچ. دوباره با این پاسخ پا سوخت. به هما نگاه کردم، وقتی دید سرخم سرخم کرد. هجوم تازه اندازه نمی شناخت، دیگر چیزی نمی دیدم و نمی شنیدم. ربعی گذشت یا سال، ساعت، صده. در حیات برف در کسوت سکوت بر زمین می نشست و هیاهویش تنها به ناودان و تشت برمی گشت. در صدای چکه هر چه که می گفتند گم بود. وقتی هما همراه مادرش از زیر کرسی بیرون آمد، جرأت سر بلند کردن نداشتم. چشمم به پا و به پایین بود. جای تماس انگشت‌های او روی پای من از خوشی زوق می کرد و زغزغ می کرد و از حواس یاس هنوز قیل و قال زغال برمی خواست. فردا در مدرسه میان همکلاسی ها دنیایم تب خالی، خالی از هم همه و شور بود. سلطانی روی تخته نوشت فقط 65 روز به عید. یادم به 65 خوشترکیبی بود که دیشب پای مرا در زیر کرسی سوزاند. بعد از زنگ تفریح معلم شیمی الیاسی تخت پاکن را روی آن کشید و نوشت ترکیب فلزات با اکسیژن مساوی است با اکسید، ترکیب شبه فلزات با اکسیژن مساوی است با اندرید. رویش را به ما کرد. عمل ترکیب اکسیژن را با اجسام احتراق یا سوختن میگویند. سوختن بر دو نوع است، تند و کند. سوختن تند با حرارت و شعله همراه است، سوختن کند بدون حرارت و شعله و تدریجی است، مثل نفس زدن موجودات زنده و زنگار. داستانهای دیشب را یاد می آوردم. درس شیمی به شام پیش متصل بود و سر من انگار فقط با صدای زن زنگ می زد. الیاسی رفت. بچه ها گفتند ساعت فارسی و دیکته است. نیک دست وقتی وارد شد مغز حواز فضله دی در زکام بود. از هر میز یک نفر را بلند می کرد و شعر خاقانی می پرسید. به میز ما تا انگشت اشاره دراز کرد مردم. خطابش خطابخش بود، جان به در بردم. از مدرسه که به خانه برگشتم دلم گرفت. خانه ماتم کده بود. شب باز بارش برف ادامه داشت. هما و مادرش به خانه ما آمدند. اینجا آش آشوب بار بود. شور و اضطراب درونم حد نمی شناخت. با حیرت و حسرت از زیر چشم هما را می پاییدم. انگار آج عجب نزد نگاهم بود. اندام آن دم به کلی فرق داشت با آنچه پیش از آن می شناختم. مادر و دختر کمی خوردند، ظرفی هم بردند، اما ننشستند. فردا و فرداها هما را در کوچه می دیدم، همراه با نقش بلور برودت بر پرده خاکستر در متن البرز پوشیده در مه. نقاش طبیعت انگار هر صبح اندام و صورت او را تغییر با پاک کن و مداد می داد. او را می آراست و از عیبهای او می کاست. این دیگر چه کلک بود؟ این کپ خاکستر تا پریروز چانهش پیش آمده، چشمهایش بی حالت، گردنش دراز، با منقار قر و تنی شکستنی بیشتر شبیه به لکلک بود. راهش را هم که آنطوری شطوری میرفت. چه شد که حالا با وزن رقصی ملایم پا بر می‌دارد و بالا و برخاست؟ چه شد که حالا با وزن رقصی ملایم پا بر می‌دارد و بالا و برخاستنی و چشم تابناک و روی جهان آرا دارد؟ چند روز بعد آفتاب بود اما بیزور، روز سوز داشت، شب در منتهای یخ یک نخماه در آسمان تابید. وقتی چراغ را خاموش کردم پنجره روشن بود. ساعتی با چشم باز در خیالهای دور و دراز غوطه می خوردم و با نگاه به آسمان هما و ماه تماشا می کردم. یاد و نفس پر از هز و هزیان در سر هنگامه هما بود. هنوز از انگشت‌هایش آتش شعله می‌کشید. حرارت و تف این طیف لطیف هر دم دردم می‌افزود و چیزی از من کم می‌کرد. در زیر کرسی به واقع همراه با پای من پر و پروای پریان هم سوخت. با حسرت می‌دیدم که روز دیر است و دیگر دیروز نیست. شاه پریان وجدم را از وجودم با آنچه معصومیت که سم و پر داشت برداشت و به آسمان هفت رفت. بعد از پرکشی فرشته ها، سرکشی روح به سرکشی کشتی نوح در آبهای متلاطم عالم شبیه شد. همه آهادم آه و دم معنی می داد. سینم می خارید و ورم داشت و رم از هرچه آدم می کردم. به تمام اهل خانه بی رغبت بودم، حتی از مهر خانم جان گوشه می گرفتم. در رخسار آینه هر روز از لبه گوش تا نوک بینی جوش تازه پیدا می شد. تارهای صوتم زنگدار، نفسم زنگار بسته بود و از گلویم وای و آوای غریب و دور و دورگه بیرون می آمد. نه صبحانه، نه نهار، نه شام. مشام حرکت از بو و بخار و برکت غذا نداشت. دیگر نظام زندگی و درس و خواب و مخ مختل. به واقع در تن کار هر عضوی عوضی شده بود. به خودم می گفتم این دیگر چه دگرگونی است که با گرز ارزه و پرز آرز شناخته می شود. من که عاجز شدم از این تغییر. با بلوغم بلغم جا به سودا داد. همچنان که من پس می رفتم هما هر روز رو می آمد و همراه سنش سینهش پیش روی می کرد و تن درشت‌تر و تندرست‌تر می شد. مادرش همچنان به خانه ما می آمد اما هما دیگر کنارش نبود. خانم جان حال هما را می پرسید. هما همیشه فردا امتحان بهانه داشت. او را گاهی وقتی از مدرسه برمی گشت در کوچه می دیدم. حالم دگرگون، حالم بخار، گونه‌ام آتش، گوشم لبو می شد. به او سرفکنده عرض لرز و سلام رعشه می کردم. جواب هما از هوای کوچه هم سردتر بود. در خانه گوشه ای می نشستم و به نقطه ای خیره می شدم. دل دلالت نمی پذیرفت و عقل و لب اغلب تعطیل بود. تصور ترک عاشقی در عقل قلقلی نمی گنجید و هیچ درک نمی کردم چرا بر هرچه خط ربط این همه خطا و خبط، بر عالم آدم این گونه سرما حکم فرماست. تکلیف فردا درس جغرافی. موقعیت جغرافیایی، کوه‌ها، اقیانوس‌ها و دریاها، دریاچه ها و رودها، سواحل، آب و هوا، مذهب، واردات و صادرات، شهرها. چه مسیرهای اسیر و چه راه‌های خسته‌ای در خاطر نقشه‌ها نقش بسته بود. چقدر خط و خطه گیج و کج سرخ و سبز میان ایالات خیالم می دیدم. کتاب را ورق می زدم و هرچه می یافتم می بافتم. در برابر بی‌اعتنایی هما شاید باید دختران فامیل را یک جا جمع در حضور او، آنها را با عرض فضل و نمایش گوشه هایی از خوانده های خود مرعوب می کردم. شاید باید با شهامت یک بار هم شده در آستین نظام بهبهانی که هر وقت کتاب در دست من می دید بیل و بیلاخ حواله ام می داد چوب می کردم. و البته با وجود احتمال گوشمال و لگد و سیلی، درس صالحی قلدر را برای فردا نباید می خواندم و خیلی هم خوب می کردم. حواس اواسط فصل به قعر گمی رسید. جز با وهم و پندار روزگار نمی گذشت. به جای اوج حزیز عزیز شد و پست بر مسند بلند نشست. ماه بهمن 10 من و بیشتر بار عشق را هم وزن هما هر روز از خانه به مدرسه می بردم و بر می گرداندم. دل و دست به درس نمی رفت. معلم لعیم املا لای انگشت به جای مداد میل می گذاشت و جباری دبیر حساب و جبر، نماد حسبه و جرب، پس از معرفی خود از همان روز اول مهر این سال تحصیلی را سال سیلی اعلام کرده بود. من درس مندرس اینها را می‌خواستم چه کنم؟ روی یار در صدر درس قرار گرفت. مروارید و لعل و لؤلؤ و یاقوت، کمان و کمند و طوق و طاق وصف بود و صف در صف در هر دفتر مرغم رقم می‌خورد و نام او از صمیم میم تا الف الفت و هویهای نرگس خوابالوده لوده به صبح سعادت گشوده می‌شد. دست کم به قدر فتحعلی شاه شاعری کردم. کارم شده بود سرودن سر و تن. چندی گذشت. دیدم به شعرهای عاشقانه قانع نمی شدم. گاه در گلدانی بر روی کاغذ گلهای هماسان به رنگ سرخ و زرد می کاشتم، زیرش نامه می نگاشتم. بازی مدام با نام نگار نام نگاری را واجب کرد. یک بار فهمیدم چه بر سرم رفته. حقارت را چشم به چشم، هلال را چشمه به چشمه روزانه چشیده بودم. قیافه در همه هما را در همه حال همه جا پیش رویم می دیدم. گاهی گران و سنگ دل، گاهی نگران و تنگ دل، یا نرم خو و آسانگیر بودم. گاه خونم غلیظ می شد و غیظم بالا می زد. بسته به اتصال و سیر ستاره ها و احوال آفتاب و ابر، صبر پیشه می کردم یا شتاب کار می شدم. از کلمه کله پر بود. آنها را روی کاغذ می ریختم و می خواندم. به نظرم می رسید هنوز سبک است. برای سنگین کردنش در صفحات آتی جمله هایی از چند کتاب قطور قطار می کردم. بعد به دست پخت اخیر خیره می شدم. خیری در آن نبود، می انداختم دور. حالا به جای مهر بغض و کین و قهر، به جای جوهر زهر در کار بیاض باید می کردم تا هنگام باز کردن مار از پومار سر برآورد. فردا شمشیر می شدم. شراره های این شمشیر تا 32 صفحه درست به عدد صفحات جزوه های تاریخی 5 ریالی می آمد و باز ناتمام بود. آن را دست می گرفتم و سبک سنگین می کردم. ترس برم می داشت. دمم چنان تیز بود که بهتر می دیدم اصلا از نیام در نیام. پس از سیاه کردن انبوهی کاغذ و رسم و مشق هزاران نقش و خط، خطاب نامه ها سرانجام خانواده شد. دیگر وقتش رسیده که از شما و از هما و از همه خداحافظی کنم. این حرف ها را از رمان ها یاد گرفته بودم، اما نه جرأت داشتم جراحت ببینم، نه از بلندی به پایین نگاه بیاندازم. میخوابیدم و باز سلام به صبح. تکلیف نامه ها چه شد؟ سرودن شعر و نوشتن نامه آسان بود، ادامه دادم، اما سرنوشت آنها را پیش خودم معلوم کردم. اگر هم نامه ها به دست هما می رسید، نخوانده پاره می شد. همه آنها برای خودم ماند. شعله های پارت را پرت کردم، شعله های پارت را پرت کردم روی تل باطله. میل خواندن داستان پهلوانی و تاریخی از سرم پرید. آن پسر از زنبری رسید به گلی و غزال و شیده و دلارام و پری. آنکه از زن می رمید رو کرد به داستانهای همیم حمید. خب وقت اون تموم شد، یه ذرم گذشت آقای حمید، اجازه بدید که با همین حمید تموم بکنیم و بذاریم کتاب رو برای بقیهش رو برای فردا، که فکر کنم دیگه پس فردا هم تموم بشه.
بسیار عمالی، دست شما هم
درد نکنه. روز شما خوش، قربان شما.